در دنیای معاصر رسانه ها و بویژه تبلیغات رسانه‌ای به یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای شکل دهی افکار، نگرش ها و سبک زندگی انسان ها تبدیل شدند. تبلیغات دیگر تنها وسیله معرفی کالا و خدمات نیست، بلکه نقش فرهنگی، اجتماعی و حتی ارزشی پیدا کرده است. در این میان مفهوم کرامت انسانی که بر ارزش ذاتی، احترام، آزادی و منزلت برابر همه انسان‌ها تاکید دارد، به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول اخلاقی و حقوقی جوامع، با عملکرد تبلیغات رسانه‌ای پیوند عمیق و در عین حال چالش برانگیز دارد. تبلیغات می‌تواند با نمایش نادرست انسان، ترویج کلیشه‌ها، مصرف‌گرایی افراطی و استفاده ابزاری از احساسات، کرامت انسانی را تهدید کند. اما در سوی دیگر همین ابزار قدرتمند رسانه قادر است ارزش‌های انسانی، آگاهی اجتماعی، همدلی، مسئولیت پذیری و احترام به تنوع انسانی را تقویت نماید. از این رو تبلیغات رسانه‌ای را میتوان پدیده دوگانه دانست که هم ظرفیت تضعیف و هم توان تقویت کرامت انسانی را در خود دارد. بررسی تهدیدها و فرصت‌های تبلیغات رسانه‌ای در ارتباط با کرامت انسانی ما را به درک عمیق‌تر از مسئولیت اخلاقی رسانه‌ها و نقش آنها در ساختن جامعه انسانی‌تر، عادلانه‌تر و آگاه‌تر رهنمون بسازد. بنابراین ما در برنامه پادکست کرامت انسانی این هفته پیرامون نقش کرامت انسانی و تبلیغات رسانه‌ای، تهدیدها و فرصت‌ها بحث و گفتگو داریم. سلام و وقت همه شما بخیر، با امید صحتمندی و سلامتی شما. خرسند هستم که در برنامه امروز کرامت انسانی که از مهمانان عزیز و گرامی من جناب استاد فیصل کریمی، پژوهشگر در حوزه رسانه‌ای، حضور دارند تا پیرامون موضوع برنامه کرامت انسانی و تبلیغات رسانه‌ای، تهدیدها و فرصت‌ها با ایشان بحث و گفتگو داشته باشیم. جناب استاد گرامی، در گام نخست بسیار تشکر از این که فرصت گذاشتین و به برنامه کرامت انسانی پیوستین و اجازه بدین که در نخست از شما بپرسیم که رابطه میان کرامت انسانی و رسانه چیست؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنونده های گرامی. ببینید، رسانه ها فقط ابزار انتقال پیام نیستند در اون تعریف سنتی که روایت میشه که رسانه ابزار یا وسیله انتقال پیام است. حالا رسانه ها در پهلوی از این که ابزار انتقال پیام هست، تعیین میکنن که انسان چگونه دیده شوه و چگونه تعریف شوه. وقتی که رسانه انسان به عنوان یک شهروند دارای حق و دارای صدا و کرامت انسانی نشان میده، در واقع از حیثیت انسانی و کرامت انسانی از او محافظت میکنه. اما زمانی که رسانه ها انسان را به مشتری یا به عنوان ابزار مصرف یا به عنوان بادی یا بدن یا به عنوان یک عدد نگاه میکنه و تقلیل میده، خب در اون زمان هست که کرامت انسانی تضعیف میشه. یعنی رسانه هم میتواند باعث محافظت کرامت انسانی شه و همی که حیثیت و کرامت انسانی را به دلایل مسائل اقتصادی و مسائل مصرف گرایی و مشتری و اینها تضعیف بکنه. بنابراین رابطه میان رسانه و کرامت انسانی یک رابطه عمیق فرهنگی و اخلاقی هست. یعنی رسانه ها میتوانند شأن انسان را بالا ببرند یا با کلیشه سازی و تحقیر کرامت انسانی را تضعیف بکنند. در عصر دیجیتال که رسانه ها هر روز بر ادراک ما از خود و دیگران در نهایت تأثیر میگذارند، مسئولیت اونها در حقیقت بیش از هر زمان دیگری حفظ کرامت انسانی بعد باشه. این بستگی داره که رسانه از کدام ابزار و حیثیت به مفهوم کرامت انسانی نگاه میکنه. هم میتونه به عنوان یک تیغ دولبا باشه، باعث افزایش شأن کرامت انسانی شده، و هم میتونه که حیثیت و کرامت انسانی را تضعیف بکنه.
تشکر جناب استاد گرامی. با توجه به اینکه شما میان کرامت انسانی و رابطه آن را به رسانه توضیح دادین، در این صورت آیا تبلیغات رسانه‌ای میتواند که با حفظ سوداوری کرامت انسانی را رعایت کنند؟
ببینید، بسیاری ها تصور میکنند که سوداوری و اخلاق با هم در تضادند. یعنی که اگر ما تبلیغات رسانه‌ای را در نهایت داشته باشیم، باعث به اصطلاح زیر پا گذاشتن اخلاق و کرامت انسانی میشه. اما تجربه نشان میده که تبلیغاتی که بر پایه احترام به انسان طراحی بشه قطعا اعتماد بلند مدت ایجاد میکنه و همین اعتماد در نهایت سود پایدار برای به حال شرکت ها به همراه داره. اما وقتی که یک برند با مخاطب صادق باشه، او را تحقیر نکنه و از او سوء استفاده برای فروش نکنه، مخاطب در حقیقت رابطه عاطفی و پایدار با او برند در نهایت برقرار میکنه. در واقع تبلیغات کرامت محور ممکن در کوتاه مدت هیجان کمتر ایجاد بکنه و در بلند مدت سرمایه اجتماعی و اقتصادی بیشتری در نهایت میاره. بنابراین سود واقعی در اقتصاد رسانه امروز بیشتر از اعتماد میآید نه از فریب. بنابراین تبلیغات میتونه باعث افزایش کرامت انسانی هم بشه به شرط از اینکه در مفهوم واقعی از استفاده بشه. اما اگر تبلیغات به مفهوم امروزی از او که در رسانه ها به ویژه رسانه های غربی حالا بیشتر جریان داره یا ای که در رسانه های داخلی به عنوان ابزار به اصطلاح پروپاگاندا ما از یاد میکنیم باشه، قطعا اون زمان از ابزارهای انسانی برای فریب و نیرنگ و اینها در حال استفاده میشه و از تکنیک ترس و اغوا و غلو و اینها در نهایت استفاده میکنن که در نهایت به نظر من باعث میشه که کرامت انسانی از بین بره. بنابراین مهم نیست که ما چه نوع تبلیغاتی داریم، اما وقتی که هدف از تبلیغات ضربه زدن به جهت مخالف و سوء استفاده از انسان باشه، قطعا کرامت انسانی در تبلیغات به اصطلاح زیر سوال میره. بنابراین چیزی که امروز شما از یا بازنمایی تصویر زن در تبلیغات تلویزیونی هست، امروز شما میبینین نمونه از او هست که انسان و زن و زیبایی زن ابزار قرار میگیره در راستای رسیدن به هدف اقتصادی و درآمد پول و اینجاست که کرامت انسانی زیر سوال میره. یا ای که شما از تبلیغات به مفهوم سیاسی از استفاده میکنین و از ترس و غلو و تحقیر و از تکنیک های فشار برای قبولاندن پیام استفاده میکنیم، اونجا هم است که انسان در نهایت شما نشان میگذارن روی اون نقاط احساسی و عاطفی از او، در نهایت احساس انسانی از او رو شما خدشه‌دار میسازن. بنابراین قطعا تبلیغات میتواند به عنوان یک تیغ دولبه در راستای حفظ شأن کرامت انسانی و همچنان در راستای تضعیف از او استفاده بشه.
جناب استاد بسیار تشکر. میخوایم که پرسش بعدی را طوری از شما مطرح کنیم که مرز میان اقناع مخاطب و سوء استفاده از انسان در تبلیغات در کجا قرار دارد؟
ببینید اقناع یا پرسویشن زمان اتفاق میفته که مخاطب با آگاهی و اختیار تصمیم بگیره و پیام را بپذیره یا نپذیره. در نهایت تبلیغ اطلاعات به اصطلاح درست یا نادرست میده، بستگی داره که شما با چه روی کرده قراره که پیام برسونه. حالا ما با فرض اینکه که تبلیغ اطلاعات درست به مخاطب میده یا مزایای یک محصول یا یک پروداکت یا یک به اصطلاح ویژگی رو توضیح میده و مخاطب دعوت میکنه به اینکه ایره بپذیره و تلاش میکنه تا در ذهن مخاطب نفوذ بکنه که این اطلاعات رو بپذیره و در نهایت اقناع صورت بگیره. اما سوء استفاده یا مانیپولیشن زمان اتفاق میفته که تبلیغ تلاش میکنه که اختیار مخاطب رو کاهش بده. یعنی در بحث اقناع مخاطب به عنوان ابزار فعال و پویایی هست که تصمیم میگیره که بپذیره یا نپذیره. اما در سوء استفاده چون پیام روشن نیست، در نهایت تبلیغ تلاش میکنه که اختیار مخاطب رو کاهش بده، مثلا با ایجاد ترس، ایجاد با احساس گناه، با شرم و این مسائل، در نهایت مخاطب احساس میکنه که بدون خرید این محصول کم ارزشه و در نهایت اگر این محصول نخره از دیگران ممکنه مثلا عقب بیفته و اینها، در نهایت ممکنه دست به اصطلاح انجامی عمل بزنه در نهایت یا یکی برای محصول مورد نظر در نهایت بگیره یا در نهایت اون پیام تبلیغاتی را بپذیره از زیر ترس و احساس گناه یا چیزی که در نهایت داره، چیزی که از تکنیک های تبلیغاتی که امروز بیشتر گروه های حالا سیاسی و یا هم گروه های به اصطلاح مذهبی استفاده میکنن، از این تکنیک برای ایجاد ترس و احساس گناه در میان مردم استفاده میکنن که در نهایت مردم بپذیرن که اگر ما نپذیریم در نهایت تبعات منفی برای شما داره. بنابراین تبلیغ از اقناع به سمت دستکاری روانی میره، اینه که از هان عمومی را در نهایت دستکاری میکنه و مرز اصلی میان اقناع مخاطب و سوء استفاده از او در تبلیغات بیشتر اینجا است که آیا تبلیغ واقعا به مخاطب کمک میکنه که آزادانه تصمیم بگیره یا او را به سمت تصمیمی به اصطلاح پی ببره که در نهایت شاید در شرایط از او به اصطلاح آگاهانه انتخاب نمیکرد. اینجاست که به اصطلاح مرز بین از او در شرایط انتخاب آگاهانه و یا اجبار به انتخاب هست. یعنی در شرایط تبلیغ اقناع شما آگاهانه انتخاب میکنین و در شرایط به اصطلاح سوء استفاده اینجاست که شما در نهایت مجبور به انتخاب یک پیام میشین یا یک محصول میشین به دلیل اون تکنیک های دستکاری ذهنی و روانی که با رویکردهای ترس و احساس شرم و گناهی که در بین ما ایجاد میشه و در نهایت ما ناآگاهانه مجبور میشیم که یک پیام رو بپذیریم.
بسیار خوب جناب استاد، خب در این صورت پس چگونه نگاه ابزاری به انسان در برخ تبلیغات با اصل کرامت انسانی در تضاد قرار میگیرد؟
نگاه ابزاری یعنی که انسان نه به عنوان یک موجود با ارزش ذاتی بلکه به عنوان کالایی برای فروش دیده میشه، یعنی که انسان را برابر میکنن با محصول یک آرایشی بهداشتی یا یک محصول مثلا خانوادگی یا یک ابزاری که در نهایت برای کارها و انجام کارهای روزمره میخوان. مثلا عمدترین از شما در تبلیغات محصولات زیبایی و بهداشتی میبینیم که انسان را معادل او محصول قرار میدن، یعنی جایگاه و شأن کرامت انسانی را پایین میارن در مقابل یک محصول آرایشی و بهداشتی که در نهایت هدف از او فروش بیشتر هست. یعنی ارزش ذاتی انسان تقلیل مییابه به یک وسیله، به یک محصول به خاطر پول بیشتر. وقتی که بدن انسان فقط برای جلب توجه استفاده میشه یا هویت قومی و اجتماعی فرد برای تحریک احساسات مصرف کننده استفاده میشه، همون دستکاری روانی که من پیشتر عرض کردم، انسان به یک ابزار تبدیل میشه. حالا این ابزار ممکنه که اقتصادی باشه، ممکنه که در راستای تبلیغات سیاسی و احساسی در نهایت استفاده شود. بنابراین چنین تبلیغاتی معمولا افراد را به نقش‌های محدود و کلیشه‌ای تقلیل میده. زن به عنوان یک عنصر و زیبایی استفاده میشه، افراد مثل مهاجرین مثلا در کشورهای غربی فقط به عنوان نیازمند یا فقیر یا به عنوان شکست خورده معرفی میشن، افراد مثلا که فقیر و نادار هستن در یک جامعه به عنوان افراد آسیب پذیر و بی اراده شناخته میشن. این نگاه با اصل کرامت انسانی در تضاد هست، یعنی که کرامت انسان یعنی فراتر از نقش یا مصرف از او هست، یعنی کرامت انسان بسیار ارزشمند است و نباید ما این کرامت انسانی را تقلیل بدیم به یک ابزار، به یک کالا یا به عنوان یک محصولی که در نهایت هدف ما خورد کردن جایگاه شخصیتی یک فرد است. مثلا شما تبلیغاتی که از افراد فقیر در یک رسانه صورت میگیره به عنوان افراد بزهکار و افرادی که در نهایت تمایل و انجام جرم دارن، یا تبلیغی که از مهاجرین صورت میگیره یا با اقلیت‌های قومی و مذهبی صورت میگیره، از اینها به عنوان افراد خطرناک در یک جامعه تعریف میشه، اینها در نهایت هم جایگاه کرامت انسانی را از بین میبره و این نگاه ابزاری به انسان شما در بسیاری از تبلیغات میبینید، هم در تبلیغات بازرگانی این رویکرد وجود داره و هم در تبلیغات روانی و سیاسی و پروپاگاندا شما چنین رویکرد را میبینید.
بسیار تشکر جناب استاد. در این صورت به نظر شما آیا مخاطب میداند که همچون یک تبلیغات صورت میگیرد یا همچون یک سوء استفاده ابزاری از آنها صورت میگیرد و یا هم کرامت انسانیشان نقص میشه؟
ببینید، در جوامعی که سطح تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای در میزان بالای قرار داشته باشه، خب مخاطب فعال هست و با تفکر انتقادی توانایی تشخیص پیام ها را داره. تفکر انتقادی را میفهمه که هدف این پیام چی هست و با چی روی کرده استفاده میکنه. بنابراین در جوامعی حالا نسبتا آگاه که سواد اطلاعاتی کافی وجود داره، تا حدودی این آگاهی وجود داره. اما در بسیاری از جوامع به ویژه جامعه مثل افغانستان هنوز این آگاهی کافی نیست. بسیاری از مخاطبان در برابر دروغهایی که صورت میگیره در مقابل اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و اطلاعات به اصطلاح نادرست و یا چند پهلو آسیب پذیر هستند و اینها را زود میپذیرند، به خاطر اینکه توانایی حقیقت یابی و یا راستی آزمایی اطلاعات در بین مخاطبان با سطح و درک سواد رسانه پایین در نهایت وجود نداره. بنابراین مخاطبان در برابر بسیاری از این دستکاری های روانی یا الگوریتمی که امروز در رسانه های اجتماعی هم حتی وجود داره کمتر آگاهن. مثلا در فضای دیجیتال تبلیغات دقیقاً بر اساس داده های شخصی و نقاط ضعف روانی افراد طراحی میشه، بدون آنکه مخاطب بدانه که این پیام را چرا میبینه، چرا در اکسپلور فیسبوک و اینستاگرام و چنین پیام دیده میشه. به خاطر اینکه این پیام در حقیقت در نتیجه تحلیل ردپای دیجیتالی این فرد هست که در نهایت با استفاده از لایک و نظرها و یا صفحاتی که او فرد میبینه یا مکس هایی که روی بعضی از پیام های خاص میکنه، این الگوریتم این پیام های مشخص بر افراد در نهایت میاره، بدون از اینکه مخاطب بفهمه که چرا این پیام رو میبینه. این عدم شفافیت باعث میشه که افراد تصور کنن که تصمیم هایشان کاملا شخصی است، در حالی که گاهن نتیجه طراحی پیچیده تبلیغاتی است که در رسانه های اجتماعی عمدتا با استفاده از الگوریتم ها وجود داره. بنابراین افزایش سطح سواد رسانه ای و شفافیت پلتفرم ها برای آگاهی از خطرات عظیم و به خاطر ای که کرامت انسان نقض نشه به نظر من ضروری هست. در جامعه‌ای که این سطح آگاهی بالاتر هست، کرامت انسانی به اصطلاح بیشتر مورد احترام قرار میگیره، به خاطر که خود انسان با استفاده از میکانیزم های خود تنظیمی تشخیص میده که کدام پیام را ببینه و کدام پیام را نبینه. اما در جامعه‌ای که سطح سواد دیجیتالی پایین هست، مقاومت کافی در مقابل این پیام ها توسط انسان ناآگاه کمتر وجود داره و این باعث میشه که زود کرامت انسانی از او نقض بشه و او مورد سوء استفاده در روندهای تبلیغاتی قرار بگیره.
بسیار خوب جناب استاد، اگر بپردازیم بالای نقش تبلیغات، که تبلیغات در باز تولید کلیشه های جنسیتی، قومی یا طبقاتی چه نقش و جایگاه دارند؟
در این شکی نیست که رسانه ها با باز تولید کلیشه های جنسیتی تلاش میکنن تا تصورات اجتماعی را نسبت به یک فرد، هویت قومی یا یک پدیده در نهایت شکل بدن. تبلیغات به دلیل تکرار بالا، مثلا تکرار پیاپی و مداوم پیام های تبلیغاتی، نقش بزرگی در شکل دهی تصورات اجتماعی نسبت به یک محصول داره. وقتی که به مرور زمان هویت یک قومی یا یک هویت جنسیتی در رسانه ها بازنمایی بشه، به مرور زمان افراد اجتماعی ایره باور میکنن که بله، چنین هویت قومی این گونه هست یا این جنس مثلا این گونه است، به خاطر اون تکراری که در فرایند پخش پیام های بازرگانی وجود داره. مثلا اگر در تبلیغات زنان همیشه در نقش های محدود یا مردان فقط در نقش های قدرت نمایش داده بشن، این تصویر به تدریج به صورت مستمر نزد افکار عمومی طبیعی به نظر میرسه و همین برداشت عمومی در افکار عمومی وجود داره که زن ضعیف است و زن باید در آشپزخانه باشه و مرد قدرتمند است، به خاطر اینکه این نقش هایی که حالا در برداشت های عمومی وجود داره نتیجه تبلیغات مستمر و پرتکراری است که در اذهان عمومی صورت گرفته و برداشت عمومی و این یک کلیشه تبدیل شده. زن باید در آشپزخانه باشه، زن باید در خدمت خانواده و شوهر و همسر و فرزند باشه، مرد در سطح رهبری و قدرت تصمیم گیری بالا هست. به خاطر این نقش های کلیشه ایست که به تکرار در یک جامعه اتفاق افتاده. بنابراین این تصاویر به تدریج طبیعی به نظر میرسه نزد افکار عمومی و همین روندها درباره قومیت ها و طبقات اجتماعی خاص در جامعه وجود داره. وقتی که یک گروه دائما در یک قالب خاصی نشان داده میشه و برجسته میشه به طور زمان، جامعه ناخودآگاه همان تصویر واقعی میپنداره و در نتیجه تبلیغات میتوانند به بازتولید نابرابری ها کمک بکنن یا ای که برعکس از او. بنابراین با نمایش متنوع و محترمانه انسان ها، رسانه ها میتوانند به کاهش این کلیشه ها در نهایت کمک بکنن.
بسیار خوب جناب استاد، اگر مکس کوتاه هم پیرامون نقش شبکه های اجتماعی به ویژه داشته باشیم، چون شما میدانند که شبکه های اجتماعی امروز قدرت بسیار گسترده را در جامعه و میان داره و باعث شده که اذهان عامه را از سمت و سو شکل دهی بکند، با توجه به این قدرت که رسانه های اجتماعی دارد و امروز در اسرع وقت اطلاع رسانی دارد، تغییر افکار دارد، ذهنیت سازی میکند و چالش ها را هم در سطوح مختلف در جامعه به میان میارد، نقش شبکه های اجتماعی در گسترش تبلیغات گمراه کننده و غیر انسانی را شما چگونه بررسی میکنید؟
رسانه های اجتماعی سرعت و مقیاس تبلیغات را چند برابر کردند، به این معنا که سرعت پخش اطلاعات نادرست 6 برابر بیشتر از اطلاعات درست در رسانه های اجتماعی وجود دارد. به خاطر از اینکه الگوریتم های رسانه های اجتماعی معمولا محتوایی را بیشتر پخش می کنند یا وایرال می کنند که هیجانی تر باشه و تحریک کننده تر باشه. این وضعیت باعث میشه که تبلیغات اقرارآمیز یا حتی گمراه کننده در رسانه‌های اجتماعی بیشتر دیده بشه و بیشتر در معرض دید افراد قرار بگیره. علاوه بر آن، امکان هدفگیری دقیق مخاطبان باعث شده که پیام‌های متفاوت و گاهی متناقض به گروه‌های مختلف ارسال بشه. به این معنی که وقتی که شما پیام تبلیغاتی را طراحی می‌کنین، مخاطب خود هدف گذاری میکنین که باید برای این مخاطب خاص با این رنج یا دامنه سنی و یا جنسی یا جغرافیایی باید ارسال بشه. این در نهایت باعث میشه که پیام ها به گروه های مختلف با رویکرد های مختلف ارسال بشه. یک پیام شما همزمان با چند گروه متفاوت خاص میتونین سازماندهی بکنین. بنابراین بدون این که یک نظارت عمومی وجود داشته باشه، پیام ها گاهی وقتا افراد مستقیم هدف قرار میدن. یک پیام برای یک نفر و پیام کاستومایز شده و مشخص برای هر فرد جداگانه ارسال میشه، متناسب با همون ویژگی های شخصیتی، روانی و رفتاری که در رسانه های اجتماعی داره، او در معرض پیام تبلیغاتی خاصی قرار میگیره. بنابراین به نظر من در رسانه های اجتماعی به دلیل این شرایط الگوریتمیک و فضا برای پخش بیشتر پیام های هیجانی تر و تحریک کننده تر، خطر سوء استفاده و کلاهبرداری و در نهایت تحقیر انسانی را به نظر من افزایش داده و این جای نگران کننده هم هست. و در این حال این رسانه های امروز پر مخاطب هستند و به همین پر مخاطب بودن نیز باعث میشه که انسان های بیشتری در این فضا قربانی اطلاعات گمراه کننده و تبلیغات گمراه کننده هم قرار بگیرن.
درست. پس در این صورت جناب استاد گرامی، چگونه رسانه ها میتوانند که از تبلیغات برای ترویج احترام به کرامت انسانی استفاده مؤثر و بهینه انجام بدن؟
ببینید، رسانه ها میتوانند پالیسی ها یا سیاست های روشنی برای پذیرش و پخش تبلیغات به نظرم داشته باشه. مثلا رد تبلیغاتی که تحقیرآمیز یا تبعیض آمیزه، رسانه ها میتونن از پخش اینها جلوگیری بکنن. رسانه های اجتماعی هم که بستری برای شیوع گسترده رسانه های اجتماعی هن، باید پالیسی های را دولت ها تدوین بکنن که رسانه های اجتماعی را مجبور بکنن که از پخش و گسترش و وایرال شدن نفرت و اطلاعات گمراه کننده و تبلیغات گمراه کننده در نهایت جلوگیری بکنن. همچنین میتونن رسانه ها تبلیغاتی را به نظرم تشویق کنن که تنوع انسانی و احترام متقابل و مسئولیت اجتماعی را بیشتر برجسته میکنن. وقتی مخاطبان میبینن یک رسانه فقط به درآمد فکر نمیکنه، بلکه در پهلوی از او به ارزش های انسانی نیز رعایت میکنه، در نهایت اعتماد او فرد به رسانه افزایش مییابه و در چنین فضایی تبلیغات میتونه به ابزار فرهنگ سازی مثبت تبدیل بشه، نه فقط ابزار فروش. بنابراین تلاش های چند وجهه و چند جانبه نیاز است که هم رسانه ها در بُعد خود تنظیمی سیاست هایی را برای احترام و ترویج کرامت انسانی به کار بگیرند و هم میکانیزم های دفاعی و به اصطلاح پالیسی سازی باید از سوی دولت ها تنظیم بشه که رسانه ها را وادار بکنن به رعایت میکانیزم هایی که در نهایت به ترویج و احترام کرامت انسانی منجر بشه.
درست. از سوی دیگر جناب استاد، چگونه چارچوب های اخلاق رسانه‌ای میتواند که فرصت تبدیل تبلیغات به یک ابزار انسان محور مساعد و فراهم سازد؟
چارچوب های اخلاقی در جوامع مختلف متفاوت بستگی به اون کانتکست و شرایط فرهنگی او رسانه داره و او جامعه داره. چارچوب های اخلاقی به رسانه ها کمک میکنه که تصمیم های خود بر پایه اصول روشن بگیرن، نه فقط فکر کردن به منافع مالی. مثلا اصول و میکانیزم های مانند صداقت، عدالت، احترام به حریم خصوصی و پرهیز از آسیب افراد باید به سیاست های اجرایی تبدیل بشه در فرایند تبلیغات انسان محور. وقتی رسانه ها این اصول را در قراردادهای تبلیغاتی و پالیسی های نشراتی خود وارد می کنند، تبلیغات به تدریج انسان محور میشه. چون این چارچوبی باعث میشه که تبلیغات نه تنها به اقتصاد رسانه کمک کنه، بلکه به تقویت ارزش های انسانی نیز یاری برسانه.
درست. جناب استاد، به نظر شما چه قوانین یا اصول اخلاقی باید تبلیغات رسانه‌ای را برای خاطر حفظ کرامت انسانی محدود کنند؟ آیا ما نیاز با همچو قوانین یا اصول اخلاقی داریم که وضع و تطبیق شود؟
بله، این پدیده به نظر من نسبی است. برای حفظ کرامت انسانی تبلیغات باید به اصولی پایبند باشه. این اصول به نظر من در چند چیز میتونه برجسته یابد. صداقت در ادعاهایی که در تبلیغات صورت میگیره، شفافیت درباره هدف تجاری یا مالی که در تبلیغات صورت میگیره، پرهیز از تحقیر و تبعیض جنسی، زبانی و هویتی که در فرآیندهای تبلیغاتی صورت میگیره، عمدتر از او حفاظت از کودکان و گروه های آسیب پذیر و نیز احترام به حریم خصوصی باید مورد توجه قرار بگیره. رعایت کرامت انسانی زن در تبلیغات بسیار مهم است که باید در شأن و جایگاه یک زن باشه، نه یک ابزار به عنوان کالایی برای فروش و نمایش جذابیت های جنسیتی یک زن در راستای به دست آوردن پول بیشتر. در پهلوی از او به اصطلاح در پهلوی اون اصول اخلاقی که شما گفتین، خب قوانین هم در این شکی نیست که میتونه به این وضعیت کمک بکنه. قوانین باید بیشتر رعایت بشه، نظارت بیشتری بر اجرای قوانین صورت بگیره، مثلا تبلیغات برچسب گذاری بشه. وقتی که ادعاهای فریبنده توسط تبلیغات و شرکت‌ها و کالاها مشخص میشه، خب این ادعاهای فریبنده به نظر من باید ممنوع بشه و نباید در تبلیغات صورت بگیره و امکان شکایت و پیگیری برای مخاطبان وقتی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن باید باشه. وقتی که کلیشه سازی میشه روی هویت، روی زبان، روی یک جنسیت، قطعا امکان شکایت و پیگیری و دادخواست این مسائل باید وجود داشته باشه. به نظر من ترکیبی از رویکردهای اخلاقی و اجرای قوانین میتواند تبلیغات را به سوی مسئولیت پذیری بیشتر ساق بده و کرامت انسانی را در فضای رسانه‌ای در نهایت حفظ بکنه.
بسیار تشکر جناب استاد گرامی. به عنوان پرسش آخر میخوایم از شما بپرسم که پس چه راهکارها، روشها و شیوه هایی را به کار بگیریم تا از تبلیغات رسانه استفاده مؤثر، سالم، انسانی و در خدمت کرامت انسانی، ارتقا و سازندگی جوامع استفاده صورت بگیرد؟
ببینید، خب راهکارها به نظر من چند وجهی است و میتونه در ابعاد مختلف به نظر من صورت بگیره. عمدترین مسئله بعد همیشه ما نگاه بکنیم که تبلیغات فقط ابزار فروش نیست. چیزی که در جوامع مختلف وقتی که بحث تبلیغات مطرح میشه، همگی فکر میکنن که باید یک کالا، یک محصولی به فروش برسه. به نظر من تبلیغات بخشی از فرهنگسازی اجتماعی و شیوع یک سبک زندگی خاص و ایدئال برای جوامع است. اگر تبلیغات بر پایه تحقیر و ترس یا فریب ساخته بشه، قطعا اعتماد اجتماعی را از بین میبره. اما اگر این تبلیغات سالم و انسانی باشه، هم باعث ایجاد اعتماد میشه بین مخاطب و اون محصول یا برند خاص و هم در نهایت سود پایدار ایجاد میکنه. امروز در جوامع مختلف برندهای موفق ترن که مخاطب را به عنوان یک شریک میبینن، نه به عنوان یک مشتری خاص یا هدف فروش خاص و کسب منافع مالی. بنابراین به نظر من صداقت و شفافیت باید در اصل تبلیغات بازرگانی و یا تبلیغات سیاسی در نهایت قرار بگیره. ادعاهای اقرارآمیز، وعده‌های غیرواقعی و اطلاعات ناقص باید جلوگیری بشه و مخاطب باید بدانه که با یک پیام تجارتی روبرو است. این شفافیت کمک میکنه که اگر مخاطب ببینه که این یک پیام بازرگانی است، قدرت انتخاب و یا رد از او را باید در نهایت داشته باشه. احترام به شعور و انتخاب مخاطب بسیار مهمه که ما باید به شعور مخاطب به اصطلاح توجه بکنیم. و از هم مهمتر، پرهیز از کلیشه ها و تحقیرهای انسانی که در تبلیغات صورت میگیره که عمدترین از او گروه های آسیب پذیر در نهایت مورد هدف قرار میگیرن و اینها در معرض به اصطلاح سوء استفاده قرار میگیرن به خاطر کسب منافع مالی بیشتر، عمدتاً کودکان، سالمندان، زنان یا مهاجران یا گروه های اقلیتی. اینها خیلی زود در معرض تأثیر پیام‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرند و در عصر حاضر هم خود شما می‌دانید در رسانه‌های اجتماعی وقتی که تبلیغات داده محور هست و از داده‌های شخصی کاربران در رسانه‌های اجتماعی در اصل هدف گذاری اونها در نهایت استفاده میشه، خب حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های مخاطبان بسیار مهم است که نباید از این اطلاعات شخصی برای دستکاری روانی یا هدفگیری ناعادلانه اونها استفاده بشه یا در نهایت حریم خصوصی اونها نقض بشه. و از سوی دیگر هم رسانه ها در بُعد خود تنظیمی و هم دولت ها باید سیاست های قانونی و اخلاقی روشنی را برای تبلیغات مشخص بکنن و این چارچوب ها بتانه برای رسانه ها معیارهای اخلاقی را در نهایت وضع بکنه که بتانن به ارزش های مثبت و ترویج اطلاعات و تبلیغات مثبت در جامعه بتانن در نهایت کمک بکنن.
دوستان بسیار عزیز و گرامی، در نهایت در بحث امروز ما به این نتیجه میرسیم که تبلیغات رسانه‌ای به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای تاثیرگذاری بر ذهن و رفتار انسان‌ها، نقش دوگانه در قبال کرامت انسانی ایفا می‌کند. از یک سو زمانی که انسان به عنوان ابزار سود، شی، جذابیت بصری یا وسیله تحریک احساسات معرفی می‌شود، ارزش ذاتی او نادیده گرفته شده و زمینه برای گسترش تحقیر، تبعیض، کلیشه‌سازی و مصرف‌گرایی افراطی فراهم می‌شود. امری که با بنیادهای اخلاقی و حقوقی کرامت انسانی در تضاد آشکار است. از سوی دیگر اگر تبلیغات بر پایه اصول اخلاقی، صداقت، احترام به تنوع انسانی و مسئولیت اجتماعی طراحی شود، می توانند به عنوان ابزار مؤثر برای ترویج آگاهی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از حقوق انسانها و ارتقای فرهنگ احترام متقابل تبدیل شوند. بنابراین مسئله اصلی نه خود تبلیغات بلکه چگونگی استفاده از آن است. رعایت معیارهای اخلاقی رسانه‌ای، نظارت قانونی، افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان و تعهد اجتماعی نهادهای تبلیغاتی می توانند این ابزار را از یک عامل تهدید کننده کرامت انسانی به فرصت برای رشد انسانی و اجتماعی مبدل سازد. در چنین چارچوب تبلیغات رسانه‌ای می تواند در خدمت انسان قرار گیرد، نه آن که انسان را در خدمت منافع تجاری صرف قرار دهد. با امید این که تبلیغات رسانه‌ای با سازوکارهای ارزش‌های انسانی و کرامت انسانی همراه و همگام باشند و در این راستا حقوق انسان‌ها از لحاظ اخلاقی و حقوقی محفوظ مانند. دوستان بسیار عزیز و گرامی، سپاسگزارم از این که تا اخیر با برنامه پادکست کرامت انسانی همراه و همگام بودین. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم، هر کدام شما دوستان نهایت عزیز را به ذات یکتا می‌سپاریم. وقت همه بخیر. خدا نگهدار.